مطلبی دیگری که آقای بهزاد نبری برای این که نشون بده که این قرارداد الجزایری یکی از شاهکارهای خودشه، این مطلب رو عنوان کرده. میگه که این هر روز یکی از برادران میگفت هنوز بعد از 24 سال، یعنی تا تاریخ 24 دی ماه 1359 که از انقلاب کوبا گذشته، کوبایی ها وجوه نقدی خود را که در بانک های آمریکایی داشتند نتوانستند بگیرند، با وجودی که اشغال نامه جاسوسی هم نکردند که هیچ، رفتن آنجا دست هم دادن و یک خورده لبخند هم زدن، یک خورده نزدیک شدن، ولی هنوز نتوانستند پول نقدشان را در بانک های آمریکایی پس بگیرند. اصلا اختلافات چین با آمریکا در این زمینه تازه بعد از اینکه چین اینجوری خودش را در اختیار قرار داده میبینیم که تازه ممکن است به یک نتایجی برسد. این حرف آقای بهزاد نبری برای اینکه بگه ما شاهکار کردیم و پول خودمون رو، ذخایر ارزی خودمون رو، پشت و طلاهای پشتوانه اسکناس خودمون که در بانک های آمریکایی او رو پس بگیریم، این شاهکار کردیم. حالا بگیریم در این حرفش درست میگه یا این را هم نسنجیده و نفهمیده و ندانسته عنوان میکنه. قرارداد ریتوجس که آمریکایی‌ها با اتحاد جماهیر شوروی که 16 سال پس از انقلاب اکتبر 1917 بین آمریکا و شوروی منعقد کردن، فقط چند سنت آمریکایی‌ها از هر دلار نصیب بستانکاران آمریکایی شد. بستانکاران آمریکایی که به قرارداد لیتونیوف که با اتحاد شوروی بستن از هر دلار که طلبکار بودن چند سنتی که بتونستن پس بگیرن. بنابراین یک قرارداد. قرارداد دوم مطالبات با دولت چینه. مطالبات با دولت چین 29 سال پس از مسدود شدن دارایی‌های چین به دستور پرزیدنت ترومن 41 سنت از هر دلار بدون بهره به آمریکا داده شد. توجه کردید آقای مددی چجوری، چه تقلب با چه شاهکارهای دروغی برای اینکه لایحه حکمیت تصویب بشه اینها رو به خورد مجلس تحت سلطه آقای هاشمی رفسنجانی میده و بعضی دیگر و دیگران هم که از این مسائل در اون لحظه اطلاع نداشتن که آمریکایی ها که مسدود کرده بودن پولهای چینی ها رو یا پولهای روسیه رو، بعد بستانکارهای آمریکایی چقدر از چینی ها پس گرفتن و چقدر از به اصطلاح شوروی ها پس گرفتن.
بله.
و بستانکاران آمریکایی کوبا هنوز تا سال 1981 هیچ چیزی دسترسی پیدا نکردن، حتی یک سنت. یه ممکنه اونه یه مبلغی رو مسدود کردن، ولی 10 برابر اون مبلغ این کشورها بدهی داشتن به بستانکاران آمریکایی و هیچ چیزی تا به امروز، تا به اون تاریخی که من مطالعه می کردم، یعنی تا اون تاریخ 1981، اینا هنوز به چیزی دسترسی پیدا نکرده بودن. اما پس این وضعیت، این چیزی بود که آقای ندوی به عنوان شاهکار خودش میخواست به جامعه ملت ایران عرضه بکنه. این وضعیتش بود. حالا ببینیم قرارداد الجزایر که بستن چیکار کرده. فقط یک نمونه میگم و بعد چون در فصل آینده بیشتر به این مسائل میپردازم. در رابطه با قرارداد الجزایر، آمریکاییان ابتدا در شب آزادی گروگانگیری بابت اصل و فرع، بابت اصل و فرع ادعاهای خود، ادعا نه اینکه در دادگاه ثابت شده باشه، نه اینکه دادگاهی حکم صادر کرده باشه، بابت ادعاهای خودش 3,688,000,000 گرفتند که از این رقم بعداً آمریکایی‌ها 150,000,000 به ایران پس دادند. این یک رقم در واقع 3,500,000,000 از این پول رو خوردن و 150 میلیون دلار از 3,668,000,000 رو که گرفته بودن 150,000,000 رو پس دادن. اونم تمام ادعاهایی بود که کرده بودن و تمام ادعاها بنا به گفته هیئت داوران ایرانی همه این ادعاها رو به دادگاه بردن و همه اینا تصدیق شد و پول اونها رو یک سره اصلا قبلا برداشت کرده بودن در شب آزادی گروگانگیری، در شب آزادی گروگانها. علاوه بر این آمریکایی‌ها یک حساب دیگری رو که 1,418,000,000 بود در بانک مرکزی انگلستان به ودیعه گذاشتن از پولهای ایران که از این مبلغ بعداً 80,000,000 به ایران برگردوندن و مابقیش رو اینها هم طبق ادعایی که آمریکایی‌ها کرده بودن اونا رو هم خوردن. بابت تمام، حالا بعداً در فصل دیگه خواهید شنید که بیش از 14 میلیارد، بیش از این که میگم شاید 120 میلیارد هم با محاسبه به اصطلاح بهره پول ها بیش از 20 میلیارد میشه، ولی حدود 14 میلیارد دلار که بابت اسلحه های فروخته شده خریدار شده ایران بود، بابت اصل فر و تمام اینها بعداً اونم بعد از 16 سال بعد 173,000,000 به ایران پرداخت کردن.
بله.
علاوه بر این دولت آمریکا 1,000,000,000 دیگر رو طبق ماده 7 بیانیه در بانکی در لاهه که وابسته به بانک مرکزی هلند بود گذاشتن برای بدیه، برای که احکامی که بستانکاران یا کسانی که علیه ایران ادعا میکنن وقتی محکومیت شاده شد از ناحیه این 1,000,000,000 اون به ریها پرداخت بشه و قرار گذاشته بودن که هیچگاه این حساب رقمش از 500,000,000 کمتر نباشه و هر وقت به میزان از زیر 500,000,000 دولت ایران موظفه که پول به این حساب تزریق بکنه تا به نزد 500,000,000 برسه، به خاطر اینکه هر وقت در اون بازگاه رأی علیه اینا ساده شد پول موجود باشه و بلافاصله این پول به حساب آمریکاییان یا کسانی که تابعیت مضاعف داشتن، ایرانی های فراری که تابعیت مضاعف داشتن، پول به حساب اینها وارد بشه. این بود مختصری از شاهکارهای آقای بهزاد نبوی که بعداً شاید بیشتر به این مسائل برسیم.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری. به واقع که اصولا میشه گفت اون تفکر در جهان وجود داره، یکی متکی به زورگویی سلطه است و سرکوب و استبداد. نمونه‌های روشنش هم یکیش همین آمریکاست که می‌بینیم و طرف دیگرش هم حاکمیتی است که حاکمیت جهل و خون در ایرانه. اندیشه دیگه هم اینه که مردمانی که اندیشهشون آزادی، استقلال، مردم سالاری و برابریه که حاملش هم فرهیختگان و دلشدگانن در واقع در جامعه بشری. و یک نکته بسیار مهم اینه که در تمام طول تاریخ بر اساس تمام تجربیات تاریخی میشه دید اون دیو و دد زوراندیش و زورمدار همواره در مقابل با این آزادگان بودن.
دقیقاً. می‌بینید مثلا اینه که یک بار هست که در این رابطه یه قرارداد ارزوزایی که من خدمتتون یه جزئی از مسئله رو گفتم، یک دفعه هست که شما با یک قدرتمندی، با یک ظالمی روبرو هستید.
بله.
و او به زور و غیر قانونی به دلیل ناتوانی ثروت‌های شما رو از دست شما می‌گیره. این یک باره. دوم مورد هست. یک بار هست که خود شما با عملتون ظلم و ستم و غارتگری او رو برایش قانونی کنید.
بله.
و به اعمالش مشروعیت می‌دهید. کاری که آقای بهزاد نبوی و دولت رجایی و مجلس جمهوری اسلامی ایران با حمایت آقای خمینی کردن، این کار این مورد دومه که در واقع به غارتگری‌های آمریکایی‌ها اینا مشروعیت بخشیدن.
بله.
و بهش قانونی کردن برای آمریکا یا خوردن میلیاردها دلار اینا رو اونا براش قانونی کردن به این تردیدی که با قرارداد که بستن و با حکمیتی که پذیرفتن.
بله کاملا. جناب جعفری در همین رابطه هم ذخیره‌های ارزی ایران در آمریکا هم مسدود شد و همونطور که در گفتگوهای پیشینم شما بهش اشاره فرمودید به طور کلی اونا هم همه از بین رفت، اگر چیزی هم مونده بود با شکایت گروگان‌ها یا اقوامشون اونا هم اونم اون مقدار پول رو هم از بین برد.
بله اونا هم بیشتر در دو فصل دیگه که از کتر مونده به اونا میرسیم انشاءالله.
بله.
باز آقای نبدی در مورد این که رأی حکمیت رو بگیره میده که البته بر اساس رأیی که مجلس میدهد یک سری تعهداتی هست. نمیگه این تعهدات چیه، به مجلس نمیگه، به ملت ایران هم نگیه، تا به امروز هم نگفتن. میگه یک سری تعهداتی هست که در 8 ماده هم ما امضا خواهیم کرد و هم دولت آمریکا. خلاصه برایتان بگویم، 3 تا حکم ما، 3 تا حکم دولت آمریکا و 3 تا حکم هم با تلفن طرفه و اگر نشد با نظر یک مرجع بین المللی که مورد تأیید طرفین باشه انتخاب میشه. میگه ما مرجع بین المللی رو دولت الجزایر معرفی کردیم که اونا گفتن که نه، دولت الجزایر چون طرف شماست ما اونا رو نمیپذیریم و بعد کسانی دیگه رو بعد کسی باشه که مرجع طرفین باشه و در حال دولت الجزایر رو قبول نکردن. چه بگه گفته یه هیئت داوران ایرانی کسانی را هم که موضوع طرفین باز بودن تمام ادعاهایی که دولت آمریکا کرده بود در اون داده تصدیق شد و همچنان که خدمت درک کردن از ناحیه 3,668,000,000 یک و از رقم دوم 1,480,418,000,000 دو و سه از بابت حساب 1,000,000 دلاری که بنا بود هیچ کار کمتر از 500 دلار نباشه تمام رأی هایی که صادر کردن بلافاصله پول اونها رو پرداخت کردن چون اصلا قبلا گرفته بودن در اختیار آمریکا بود و آمریکا اونها رو تخصیص میکرد که بعدا در بحث های دیگه بیشتر به اونها میپردازیم.
بله.
آقای نبدی توضیح نمیده که بر اساس رأی که مجلس میده یک سری تعهدات، اون تعهدات کدوم هستن؟ مرتبه 8 ماده که امضا میکنی چی؟ هنوز هم هیچ کسی از مردم ایران نمیدونه که این 8 ماده چیه. برای اینکه اگر اون اسناد رو افشا کنن دقیقا معلوم خواهد شد که چرا اینها زیر بار یک چنین قراردادی که در واقع نوع دیگری از کاپیتولاسیون بود، به هر نوع دیگری از کاپیتولاسیون بود اینها رفتن و تا به امروز ملت ایران باید بابت این قراردادی که اینها بستن از ذخایر خودش، پولهای خودش، امکانات کشور خودش علاوه بر تحریم‌های بسیاری که جریمه‌هاش بپردازه این جریمه ها هم همین امروز بپردازه. همچنان که شما میدونید طبق 4 ماده تصویبی مجلس گروگان ها حق نداشتن که ادعای خسارت که آزاد می شدن حق نداشتن ادعای خسارت بکنن، اما 52 گروگان ادعای خسارت کردن و همینجور که شما گفتید از بابت وجود ایران خسارت تمام این 52 گروگان پرداخت شد از جمله مسائل دیگه. مسئله دیگه که آمریکایی ها اینها رو دو طرف حکمیت بردن این بود که اگر دادگاه ها در آمریکا تشکیل می شد یا در لندن تشکیل می شد همچنان که دولت ایران بانک مرکزی به اصطلاح چندین ادعا صادر کرد و در چندین جا علیه آمریکایی ها شکایت کرده بود و نزدیک بود که اون شکایت ها به نتیجه برسه و رأی به حقانیت دولت ایران صادر بشه که تنها شاهد عملی و چگونگی اجرای قرارداد الجزایر که که رئیس کل بانک مرکزی آقای نوبری بود حد کردن که هیچ شاهدی نباشه که حتی به ملت ایران هم بگه.
بله.
اما خوشبختانه بخشی از اون داده ها اون روز ما توانستیم تا فرصت باقی بود در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر برای اطلاع افکار عمومی و برای تاریخ آینده اون رو منتشر کنیم که به بخشی از اونها در فصول در دو فصلی که به جا مونده خواهم رسید.
حتما.
یک از جمله چیزهای دیگری که دولت ایران باید میپرداخت پرداخت هزینه حکمیته. تمام هزینه حکمیت به عهده دولت ایران بوده. درسته که من محاسبه کردم که بعدا بتونیم تقریبی محاسبه کردم که مخارج حکمیت چقدر بوده که سر به میلیون ها دلار میزنه. برای اینکه 16-17 سال ادامه پیدا کرده و هنوز هم هست. تمام مخارج حکمیت همه از ناحیه اون حساب بدیه در هلند پرداخت می شد که بنابود هیچگاه از 500 میلیون دلار بندر نباشه. این هم مسئله دیگر. آخرین مسئله که فکر کنم امشب می پردازم و شما رو به خدا می سپارم مسئله به اصطلاح خود حکمیته.
بله.
این مسئله رو میگم و بحث امشب رو تموم میکنیم.
بله.
لایحه حکمیت این بود که به دولت ایران اجازه داده میشود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا که ناشی از انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی از طریق داوری مزد طرف اقدام و اختلافات مذکور را حل و فصل نماید. این لایحه‌ای بود که بهزاد نروی تقدیم مجلس کرده بود.
بله.
بعد از بحث و بررسی کمی و یکی دو نفر از اون میلیون که در حقیقت این بحث رو شادروان شهید دکتر رئیس رهبر جما
دکتر کاظم
دکتر سامی مطرح کرد، به خاطر مسائلی که دکتر سامی مطرح کرد این تصفیه به لایحه اضافه شد در مورد اختلافاتی که رسیدگی در محاکم صالح ایران در قرارداد مربوطه پیش بینی نشده است از شمول این ماده واحده مستثنا. همین که این تفسیر اضافه شد برای اینکه بعداً به شما بگن بیش از 25% قراردادهایی که آمریکایی‌ها با ایران داشتن در صورتی که اختلاف به وجود میاد دادگاه‌های ایران صالح می‌دونستن.
بله.
حداقل 25% قرارداد. برای اینکه دادگاه‌های ایران رو از حیز انتفاع بیاندازن وقتی این تفسیر تصدیق شد آمریکایی‌ها بلافاصله اعتراض کردند. الان این اعتراضشون رو می‌خونم.
بله.
ساعت 12 شنبه شب شنبه دولت جمهوری اسلامی ایران از سفارت الجزایر در تهران یادداشتی دریافت کرد مبنی بر اینکه دولت آمریکا در زمینه اضافه شدن تفسیر پیشنهادی مجلس شورای اسلامی به ماده واحده ارجای حکمیت نقطه نظرهایی ارائه دادند. این پیشنهاد هم اکنون از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در حال بحث و بررسی و نتایجان متعاقباً اعلام خواهد شد. نتیجه این بود که بعداً تفسیر دیگری آوردن و دادگاه های ایران رو از حیز انتفاع انداختن و قبل از این که حتی این به اصطلاح لایحه دومی بیارن و این تفسیر رو از کار بیندازن قبل از این آقای دکتر مولایی که یکی از حقوقدانان لایحه بوده میگه که اونها قرارداد رو چنین تنظیم کرده بودن که ما نتوانیم از این ماده استفاده کنیم و حتی شما یکی مورد نمیدید که به دادگاه ایران مراجعه شده باشه و اون میگه که در قرارداد گنجنده بودن که کلمه اسپسیفیکالی و سول جوریدیکیشن.
بله.
که با آوردن سول جوریدیکیشن و اسپسیفیکالی کاری کرده بودن که هیچ امکان پذیر نبود حتی در اون مواردی که وقتی اختلاف بین ایران و آمریکا میشد به دادگاه های صالح ایران مراجعه کنیم با آوردن این دو تا کلمه اصلا این کار پذیر نبود. علاوه بر این ماده ای را هم باز به مجلس دادن که اون جای اون تفسیره رو میگرفت و اختیار تام میداد به داوری و بینون بلنی. این هم وضعیت اون
جای جعفری. پس به این ترتیب میشه به یکی از دلایل اون جنایت شنیع و اون قتل فجیع دکتر کاظم سامی هم پی برد.
احتمالا برای اینکه من فکر کنم بد نیست که این لایحه دومی رو که بردن به مجلس براتون بخونم. از رو
خواهش میکنم.
میگه که در جلسه علنی سه‌شنبه اول اردیبهشت شهر تفسیر دو را آقای نخست‌وزیر تقدیم مجلس کرد. حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نظر به این که در اجرای قانون راجع به حد و فصل اختلافات مالی عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا اقداماتی به عمل آمد که منجر به صدور بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک مردم ارتضای جدید و طی آن مقرر شد ضمن اعاده وضعیت مالی ایران به صورت قبل از 23 آبان 1358 کلیه دعاوی بین هر دو دولت یا اتباع دولت دیگر لغو و منجبات حل فصل و اعطال آن دعاوی از طریق دادرسی لازم الاجرا فراهم گردد و لذا جهت نیل به این منظور و تصریح در اون لایحه الحاق یک تفسیره به قانون راجع به حل فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا که در جلسه مورخه 1360 شد به تصویب هیئت وزیران رسیده به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب اون را با قید یک فوریت دارد. تفسیر زیدینه که جای اون تفسیر مرحوم شهید سامی رو میگیره.
بله.
راجع به حل و فصل اختلافات مالی حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا مصوب 24/1359 به تفسیر یک تقلیل و تفسیر زیر به عنوان تفسیر دو به قانون مجموع الحاق می‌گردد. تفسیر دو اجازه حل و فصل اختلافات مذکور در این قانون شامل کلیه دعاوی بین هر یک از دو دولت یا اتباع دولت دیگر و یا ادعاهای اتباع هر یک از دو دولت با دولت دیگر و هر گونه ادعای متقابل اتباع دو دولت نیز می باشد و چنانچه اختلافات فوق الذکر با صلح دعاوی از طریق انجام مذاکرات فیما بین فیصله نیابد وسیله ارجاع به داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد و بدین طریق فاتحه استقلال دادرسی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو خوندم.
بله متاسفانه.
این جمله آخر را هم بگم که و بعد این بحث خاتمه بدیم. قرارداد الجزایر و حکمیت و تفسیر دو الحاقی به حکمیت و تعهداتی که آقای نبوی داد و در 8 ماده اون را امضا کرد دقیقا نقض حاکمیت ملی و به منزله پذیرش مجدد قانون کاپیتولاسیون در جمهوری اسلامی و طبق گفته آقای سید محمود کاشانی سرپرست هیئت داوران ایرانی در لاهه قرارداد الجزایر و قراردادهای الحاقیان هم در اجرا و هم در متن و هم در تعیین هیئت داوران اختیار در دست آمریکایی‌ها بوده است. بیانیه امضا شده متن انگلیسیان دو امضا دارد ولی متن فارسیان یک امضا دارد و به قول ما و به قول وی این از شکستی های قرارداد بین المللی که یک نسخه آن دو امضا دارد و یک نسخه یک امضا دارد فقط ایرانی ها امضا کردند. و آقای کاشانی میگه وزیر خارجه آمریکا چند ماه بعد از امضای قرارداد مسئولان وزارت خارجه آمریکا صریحا و کتما اعلام کردند که این بیانیه را ما نوشتیم و ایرانی ها فقط امضای خودشون رو زیر آن گذاشتن. و آقای کاشانی میگه که یک چنین قراردادی به منزله دقیقا پذیرش نوع جدیدی از کاپیتولاسیونه.
بله.
به ما رو به خدا میسپارم اگه سوالی نداشته باشید.
جناب جعفری، با مرور این اسناد میشه فهمید اینا چجوری پدر آمریکا رو در آوردن و به قول عام در ایران که میگفتن بازم بگو مرگ بر آمریکا. در صورت خیلی لطف کردید که باز در این گفتگو شرکت کردید.
بحث تسلیم حکمیت ما تمام شد و دو فصل از کتاب بوده که به فصل به اصطلاح هفتم و هشتم که فصل هفتم گروگانجی و خسارت های عظیم اقتصادی که به اون میپردازیم و فصل نهم بود و بود نیروی کارشناسی لایقه. برای اینکه آقای دوزان برای مدهی بوده که اون روز ما نیروی کارشناس نداشتیم.
بله.
حالا من طبق اسناد و مداری که در همون روز موجود بوده در فصل نهم میپردازم که ببینیم آیا واقعا ما نیروی لایق کارشناس نداشتیم یا قرارداد دیکته شده یا آمریکایی‌ها نیاز به نیروی کارشناسی نداشت.
مثل
قراردادی بود که رسول دول امضا کرد و یا مثل قراردادی بود که آقای تغییرزاده امضا کرد و گفت من به اصطلاح عامل امضای قرارداد بودم.
حالت فعل
قرارداد به من گفته بودم و من بنابراین امضا میکردم.
بله. بعد ایشون میگفتن که ما کارشناسا رو یا کشتیم یا فراری دادیم. شاید بهتر
اینه. با وجود این هنوز بعدن به این میرسید که ببینید چقدر ما کارشناس زبده در همون موقع در ایران داشتیم.
کاملا.
بعدن این عمل اتفاق ولی در همون موقع ما کارشناسا رو درجه یک داشتیم و حتی کارشناس بانک مرکزی طی نامه های متعددی که به اونا دادن اصلا یک به یک توضیح داده بودن که چه با این قرارداد چه وضعی پیش خواهد اومد.
بله.
و حتی پیشنهاد داده بودن که شما میتونید اینجوری عمل کنید. اون پیشنهادها را به کاری نگرفته بودن و حتی آقای نوبری گفته بود که اگر شما اجازه بدید ما میتونیم وارد بحث بشیم. وارد گفته بودن نه، فقط شما نظرات حق دارید، نظرات آمریکایی‌ها رو به ما برسونید. بله.
بله، کاملا متاسفانه که میبینیم همه این حرکت ها به واقع خیانت ها یا عملکرد های خیانت آمیز در دهه ها و همین حتی در همین حداقل 100 سال اخیر میبینیم چقدر شبیه هم تکرار شده. اشاراتی هم که شما به درستی کردی از آقای تغییرزاده گرفته و یا قبل از اون آقای وصول دوله و بعد کسانی که قرارداد کنسرسیوم رو بعد کودتای 28 مرداد امضا کردن همسال آقای زاهدی و غیره و این هم قرارداد الجزیره و دیگری هم این که هیچ بعید نیست که به زودی هم
من هم الان خوف دارم، واقعا برای ایران خوف اون دارم که قراردادی بسیار خطرناکتر و بسیار مضرتر در رابطه با این مسائل اتمی عزیز با ایرانی ها آمریکایی‌ها با ایرانی ها ببندن و بعد دود اصلیش در چشم ملت ایران بده و واقعا من خوف دارم که
بله.
این بار ممکنه خطرات که از روابطی که زیر اینها با آمریکایی ببندن و متوجه ملت ایران بشه اصلا قابل مقایسه با این قرارداد الجزایر نباشه.
بله، به واقع تمام اینا میخواستم این رو اشاره کنم که تمام اون کسانی که میگن از امروز بگویید خبر ندارن که دیروز همچون امروز بوده و امروز همچون دیروز تکرار خواهد شد اگر ندانیم، یا به قول معروف که هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. خیلی سپاسگزارم جناب جعفری که باز هم در این گفتگو شرکت کردید و نوری در تاریکخانه استبداد و استعمار انداخته شد و امید است که این نورها باعث بشه که تاریکی ها رو بهتر ببینیم و بر تمام اون زوایای تاریک روزی آگاه و چیره بشیم و بتونیم.
و من هم به سهم خودم واقعا از شما و سایر دوستانی که این همه کوشش میکنید که این اطلاعات رو به سمع مردم ایران و علاقه‌مندان به آزادی و استقلال ملت برسونید و به من همین فرصت دارید که بتونم این داده ها و این اطلاعاتی رو که در اختیار داشتم اون رو از طریق این وسیله‌ای که شما در اختیار من گذاشتید به اطلاع مردم برسونم، کمال تشکر رو دارم و از همه اونهایی که این بحث رو گوش میکنن و نسبت به مسئله اون دقت میکنن و نسبت به سرنوشت خودشون و ملت ایران حساس میشن کمال تشکر دارم.
لطف دارید ما هم چون خود شما با همین اندک بضاعت سعی میکنیم که به وظایف و مسئولیت های خودمون در قبال مردم کشورمون و کشورمون انجام وظیفه کنیم که این سرزمین بلا کشیده ما از دست این فرزندان ناخلف و سیه دلش چه ها که نکشیده رو برای هموطنان عزیز بازگو کنیم تا دوباره به چنین فجایع و معضلاتی دچار نشیم. باز هم سپاسگزارم جناب جعفری که در این گفتگو شرکت کردید. بیش از این مزاحم شما نمیشیم و من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خدا جلال و جلالش.
خداوند نگهدارشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60، درباره گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات پس از انقلاب، جلسه 12، حکمیت یا داوری توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.